اعتبارات اینجوریه. تو به قصد نخواستن،
با قصد مجابجا میشن. پس وقتی از محققهای رد بحث میکنیم، گوییم که ماهیت بحثمون شبیه هست به اونجایی که از محققهای چی بحث میکنیم؟ فسق بحث میکنیم. به ویژه گفتیم انشایی بودن این رد، ماهیت انشاییش کار رو دشوارتر هم میکنه، چنان که این ماهیت انشایی یک طرفه ایقاوار ایقاعی در کجاها وجود داره؟ در اسقاط وجود داره، اسقاط حق، در ابراء ذمه از دین وجود داره. همسر من وقتی میخواد به من بگه که من مهریه رو بر تو بخشیدم، یعنی میخواد ذمه منو از یک دینی چیکار کنه؟ ابراء کنه. یعنی یک مشکل در ذمه من وجود داره که میخواد این مشکل رو، یک مثلا تبخال در ذمه من وجود داره، میخواد این تبخال رو چیکار کنه؟ ورداره. یک قده عفونی در کتف من وجود داره انگار که میخواد اینو چیکار کنه؟ ورداره. دستش کار میکنه. شبیه به اینه. وقتی قده رو میخواد برداره دستش کار میکنه. ولی وقتی میخواد دین رو از این ذمه برداره چیش کار میکنه؟ قصدش کار میکنه. واقعا جا به جایی اتفاق میکنه. این ماهیت کار رو دشوار میکنه. یعنی مسئله اینجاست. در واقع برگشتیم اول بحث دیروز. یعنی هنوز داریم سوال رو تقویت میکنیم. موجه سازی سوال دیروز. وقتی میگیم محققهای رد چیان که هم نمیگیم محققهای این انشاء و رد چیان. و ماهیت انشاییش بر دو رکن استواره، یک رکن قصد، یک رکن دوم ابراز. رکن دوم ایقاعات انشایی ابرازه. لذا هم باید مبرز کافی باشد، هم باید قصد کافی و مؤثر باشد. حالا ما میخواییم ببینیم چه چیزهایی اینو محقق میکنه. اولین چیزی که دیروز گفتیم محقق میکنه این انشاء رد رو چی بود؟ چی بود؟ قول صریحا. منظور صراحتا گفت. دومین چیزی که دیروز گفتیم فعله. فعلی که چی باشد؟ فعلان؟ فعلان کلمه کتاب چی بود؟ مخرجان ان کجا؟ ان ملکی. فعلان مخرجان ان ملکی. اینم معلوم. اینا رو به عنوان یادداشت کنید. پس اولین محقق انشاء الرد قول صریحه که گفتیم یعنی چی. دومیش چیه؟ چه بحثی درش نیست؟ فعلان مخرجان ان ملکه. فعل اعتباریه، فعل فیزیکی نیست. ذهن تو از فعل به معنی فیزیکیش خالی کن. فعل چیه؟ اعتباری. مثل چی؟ خودش میگه به نقل ها، مثل بیت، مثل هبه. مثال زدم گفتم خانه مرا که املاکی سر کوچه‌مون با طرفیت خودش، یعنی خودش بایع بوده بدون وکالت و اذن قبلی از طرف من فروخته، من میام اون خونه رو چیکار میکنم؟ هبه میکنم به برادرم، به فرزندم. معناش اینه که از ملکیت من خارج شد. از ملکیت من خارج شد یعنی چی؟ یعنی فوت محل اجازه. چوت چهل چه اجازه؟ فوت محل اجازه. محل اجازه چی بود؟ خونه بود. من باید خونه رو اجازه میدادم. تملیک این خونه رو باید اجازه میدادم. از بین رفت. از بین رفت یعنی دیگه در ملکیت من نیست. فوت محل اجازه. این کلید واژه مهمه. فعل مخرج از ملک محقق رد است. چرا؟ چرا؟ لفوت محل اجازه فوت شده. این دو کلمه رو زیرش خط بکشید. فعل مخرج از ملک فوت محل اجازه. عبارت کتاب همینه دیگه، درسته؟ به همین صورت بندی تو کتابه؟ لفوت محل اجازه. ها؟ مفوتون. مفوت محل اجازه است، این استدلالشه. چون دیگه چیزی نداره که اجازه بده. گفت هر شب دعا میکرد این دفعه تو پره کشی بانک برنده بشم. یه شب یکی اومد به خوابش گفت لامصب حساب افتتاح کن بعد دعا کن، چه خبر پدر ما رو در آوردی؟ خب دیگه حساب نداره که بره دعا کنه. چی داره که بره اجازه بده؟ مفوت محل اجازه است یعنی این، فوت محل اجازه یعنی این، یعنی دیگه چیزی نمونده. سومین محقق برای چهارصد و هفتاد و این، اما تصرف غیر مخرج، نگاه سومیش فعله، تصرف فعله، منتها فعل مخرج نیست. دو سطر بعدش نوشته الا انهو مخرج از چی است؟ مخرج از مخرجون لهو ان کتابو نگاه کن. اما تصرف دو سطر بعدش وسط سطر نوشته چین؟ الا انهو مخرجون لهو ان چین؟ قابلیت. این دفعه محل اجازه فوت نشده، قابلیت اجازه پذیری رو از دست داده. قابلیت اجازه پذیری. پس فعل سومی که اونم رد حساب می شود چیه؟ فعل مخرج مبیع از امکان لحوق اجازه، اجازه پذیریشو از بین میبره. فعل مانع از اجازه پذیری، فعل مانع از این دفعه از ملکش خارج نشده، یعنی محل اجازه فوت نشده، محل اجازه موجوده، قابلیت اجازه پذیریش از دست داده. مانعی اومده نمیذاره اجازه پذیر بشه. مثل چی؟ مثل استیلاد عمه. عمه ای رو که فروختن فضولن از طرف اون، استیلادش کرد، باهاش مواقعه کرد و مولد شد، این دیگه قابل فروش نیست، هیچ، این دیگه رده، عقد رد شد، عقد فضولی رد شد. عمه ای را که از طرف او فروخته بودند تزویج کرد به یکی از برده هاش، گفت اینا جوجه کشی کنن برده فروشی را بندازن. خب مزوجه شد، مزوجه را که نمیشه فروخت، ناموز دیگرانه دیگه، نمیشه، امکان اجازه این بی وجود نداره. هرچند محل اجازه یعنی اون کنیز از مالکیت این آقا خارج نشده، این دیگه مفوته، اون رد دومی نیست. این برای خودش یک رد چندومه؟ رد سوم. استدلالش هم معلومه. چرا میگیم این رده؟ چون دیگه عقد امکان اجازه نداره. لال فوت محلهی بل عدم قابلیت المحل، بل عدم قابلیت المحل. و اما التصرف غیر المخرج عن الملك كاستيلاد الجاريه كنارش نيست ام الولد لا يجوز بيعها، ام الولد لا يجوز بيعها. و اجاره الدار، خونه رو اجاره داد، خونه ای رو که فروخته بودن اجاره داد، کنار است نیست ملک الغیر لا یجوز اجارتها، معلومه به ملکیت خودش در آورده و اجاره داده دیگه، تملک کرده. به عبارت دیگر دلالت اقتضا داره، دلالت چه اقتضا؟ اقتضا یعنی وقتی اجاره میدم کاشف از اینه که ملکمه، وقتی ملکمه کاشف از اینه که عقد قبلی چه کار کردم؟ فسخ شده. خب اجارت رو دار، تزویج الامه، بنویس امه مزوجه لا یجوز بیعها، شوهر داره ناموس مردمه. پس سه تا قرارداده. ما این سه تا قرارداد رو جوری تفسیر میکنیم که خود قرارداد صحیح باشد، لوازم قراردادم برش چی بشه؟ مترتب بشه. بلکه اگه دقیق تر بگیم لوازم قرارداد نه، ملزومات پیشینی قرارداد. در اجاره ملزوم پیشینی عقد اجاره‌ای که من روی خانه میبندم چیه؟ ملزوم پیشینی عقد اجاره چیه؟ من چی باشم اجازه بدم؟ اجاره بدم؟ مالک باشم. ملزوم پیشینی مالکیتم چیه؟ فسخ عقدی که دیروز بنگاهی سر کوچه‌مون انجام داده. یعنی در واقع یک قرارداد رو اولا خود باش با کار داریم بعدنا، اولا خود قرارداد رو صحیح میدانیم، ثانیا به لوازمش داریم، لوازم قطعیش داریم ملتزم میشیم. خب میفرماید فهوبه و این لم یخرج الملک عن قابلیت وقوع الاجازه علی الا انه مخرج له عن قابلیت وقوع الاجازه من زمان العقد. بله، صورت قطعی خارج نشده، به صورت ذاتی خارج نشده از امکان اجازه، لکن این تصرف خارج کرده است ملک را، مبیع را، از قابلیت وقوع اجازه من حین العقد. چرا؟ لأن صحت اجازه علا حاضر نه توجب وقوعها باطلت. چون که اگر اجازه رو به این شکل که بعدش اینجور اتفاقی افتاده باشد بخواد بده، باعث میشه که چی بشه؟ این اجاره باطل باشه. و اذا فرض وقوع این اجازه صحیحتن، وقوع این اجاره صحیحتن، منعت ان وقوع اجازه. تو یا باید بگی این اجاره باطل است، یا باید بگی دیگه اجازه داده نشده. یا اجاره یا اجازه، یا اجاره یا خب اینا رو میخواد بحث کنه. بذارید بریم جلوتر. پس نگاه کنید بچه ها، از الان میخواییم یه تردید ایجاد کنیم. آقا دو تا قرارداد وجود داره. قرارداد اول رو دیروز پسرم انجام داده روی خونه بیده. قرارداد دوم رو کی انجام داده؟ خودم انجام دادم. قرارداد دوم رو خودم انجام دادم. قرارداد دومو که خودم انجام دادم صحیح بدانیم، یا قراردادی که قبلا پسرم انجام داده رو صحیح بدانیم؟ چرا اونو دلیل نگیریم برای اینکه قرارداد دوم باطل است؟ ها؟ چرا اینو دلیل میگیریم برای اینکه اون فسخ شده؟ این شک به وجود بیاد تا ببینیم جواب این شک چیه. میگه بل حاصل ان وقوع هذه الامور صحیحتن مناقض لوقوع الاجازه لاصل العقد. آقا اگر این استیلات صحیح باشه، شما این استدلال رو یا باید استیلات بدونید یا بطی به شبهه. اگر استیلات باشه اجازه دیگه امکان نداره، کنیز خودش استیلات کرده. اگر بطی به شبهه باشه یا تجاوز باشه، تجاوز به کنیز دیگران باشه، اجازه امکان داره. یعنی یا باید این استیلاد رو مشروع بدانید، یا باید عقد و فسخ بدانید، عقد قبلی رو، یا باید این اجاره صحیح بدونید یا اون اجازه رو بپذیرید. یکیش یا با هم مناقضن، هر دو با هم قابل جمع نیست. فاذا وقع احد متنافیان صحیحا فلا بد من امتناع وقوع الاخر او ابطال صاحبهی او ایقاعی علا غیر وجهی. اگر احد متنافیین رو صحیح بگیریم، اجاره رو صحیح بگیریم، فلا بد که من امتناع وقوع الاخر. معلومه دیگه اجازه ممکن اجازه ممکن نیست. یا اون تصرفات باطله، یا اون تصرفات کلن باطله، یا ایقاع علی غیر وجهه شده، یا اجاره رو خوب گوش کنید، ایقاع علی وجهه میخواد بیاش علی غیر وجهه، یعنی میگیم جمع کنیم بین هر دو، بین هر دو جمع، یعنی میگیم هم اجازه هست هم اجاره. اجازه چجور هست؟ نتیجه اجازه میشه چی؟ که خونه در ملک مشتری. نتیجه اجاره میشه چی؟ منافع متعلق به مستأجر است. تا کی؟ مدت محدودی. اینا رو میشه با هم جمع کرد؟ ها؟ میشه جمع کرد. بگیم منظورش این بوده که من اجازه میدم ولی تا یک سال مسلوب المنفعه اجازه میدم، تا یک سال مسلوب المنفعه اجازه میدم. خب این برخلاف وجه واقعی اون اجاره و عقد قبلیه که ما داریم عقد رو از وجه خودش چیکار میکنیم؟ خارج میکنیم. پس اصلا بگیم مسلوب المنفعه بوده، یا بگیم نه اصلا من اجازه میدم ولی عقد بعدن، مالکیت اصلا بعدن منتقل بشه، الان اصلا مالکیت هم منتقل نشده، الان مالکیت مال خودمه، اجاره منفعت مالکیه مال مستأجر. شما خود به خود بعد یه سال مالک میشی، انشاء کردم برای یک سال دیگه، انشاء معلق به یک سال دیگه، اجازه معلق. اینا راه های ماست. پس ما سه راه داریم، یا باید بگیم امتناع وقوع الاخر، یا بگیم دومی اصلا چیه کلن ممتنعه نمیشود، یا باید بگیم اون تصرفات تصرفات باطلی بوده، یا باید بگیم به نحو موجه انجام نشده، با اون وجهی که داره انجام نشده، به شکل دیگری انجام شده. میگه حیث الله سبیده الى الاخیرین تعیین الاول. چون این دومی و سومی نمیشه گفت، نمیشه بابا استیلادش استیلاد نبوده، تجاوز بوده، استیلاد بوده. نمیشه گفت عقد اول مسلوب المنفعه انجام شده. نمیشه گفت آقا اجازه اجازه یک سال بعد، اجازه معلق، اجازه معلق چیه؟ لا سبیل الى الاخیره. دومی و سومی نیست، یعنی دیگه راهی غیر از این که ما بگیم تصرفات درست است، تصرفات درست است، اجاره درست است و اجازه باطل است، راهی غیر از این وجود نداره. اگر بخوایم اینو نگیم، یا باید بگیم تصرفات باطله، یا باید بگیم عقد به نحو چی انجام شده؟ به نحوی غیر از آنگونه که منعقد شده، علا غیر وجه، یعنی عقد بیع قبلی به نحوی غیر از آنگونه که منعقد شده. این هم استدلالشو بچه، یک قیاس شرطی درست کرده، قیاس استثنایی درست کرده. اگر بخوایم بگیم یکی از این دوتا صحیح هست، بخوایم بگیم احد این متنافیین، استیلاد و اجازه، اجاره و اجازه، احد این متنافیین صحیح هست، یکی از این سه تا اتفاق میفته، اولی دومی سومی، لکن دومی و سومی درست نیست، پس ناچاریم که نمی پذیریم اولی رو پذیریم. بگیم آقا تصرفات صحیح هست، فعل صحیحه، استیلاد صحیحه، تجاوز نبوده، اجاره صحیح هست، تزویج عمه به یکی از بردگانش که عبدهایش صحیحه و اجازه هم باطله. تنارام اونه با این استدلال قبول میکنه، محقق سوم فسخ رو قبول میکنه، براش استدلال هم میاره. پس نگاه کنید، الان 6 چیز رو باید بلد باشید. اولین محقق رد چیه؟ رد قولی صحیح. دومیش چیه؟ فعل مخرج چی از چی؟ مخرج مبی از ملکیتش. سومی چیه؟ فعل مخرج محل از قبول اجازه. خب این سه تا استدلالاشون چیه؟ استدلال اولی اینه که ظهورات حجته، استدلال دومی اینه که محل اجازه فوت شده دیگه در ملک این نیست، استدلال سومی اینه که متناقضانی داریم که یکیش درسته یکیش نادرسته. چرا میگیم تصرفات درسته عقد قبلی باطله؟ چون تصرفات خودش انجام داده، عقد قبلی و دیگران انجام دادن. اونی که اولا به ابطاله کدومه؟ قبلیه که خودش انجام نداده. و بالجمله کل ما یکون باطلا الا تقدیر لحوق اجازه مؤثر من حین العقد فوقوعه صحیحا مانعا من لحوق اجازه لامتناع اجتماع المتنافیه. خلاصه حرف ما اینه که استدلالمون، خلاصه استدلالمون در محقق سوم رد اینه، هر آنچه که علا تقدیر لحوق اجازه مؤثر من حین عقد باطل باشد. یعنی اگر بگیم اجازه درست است، اجاره باطله. هر چیزی که علا فرض اجازه باطل است، همون محقق رده. اگر بگیم اجازه صحیح هست، استیلات درسته یا تجاوزه؟ تجاوزه، استیلات نبوده. اگر بگیم عقد صحیح هست، عقد قبلی اجازه وجود دارد، عقد صحیح هست، اگر بگیم عقد صحیح هست، استیلات یا تجاوزه؟ تجاوز. اگر بگیم عقد صحیح هست، اجاره درسته یا درست نیست؟ اجاره غیر ملک بوده. اگر بگیم عقد صحیح هست، حق تزویج عمر رو داشته یا نداشته؟ نداشته. پس هر فعلی که لو فرض صحت عقد قبلی باطل است، همون فعل میتواند فسخ کننده عقد قبلی باشه. هر فعلی که لو فرض صحت عقد فضولی قبلی اون فعل باطل میشه، همون فعل چیه؟ چون بطلان این منافات داره با اون دیگه. فوقوعه صحیحا مانع من لحوق اجازه. اگر این فعل شما خود مالک، صحیحا یعنی خود مالک انجام بده، با شرایط انجام بده، درست انجام بده، دیگه اجازه نمیاد لامتناع اجتناع متنافی. خب اینجا بچه ها یک نکته داره که میگه علا تقدیر لحوق اجازه مؤثر من حین عقد، اجازه مؤثر من حین عقد. این قید مؤثر من حین عقد رو برای چی آورده؟ یعنی چی اصلا؟ چی؟ بنابر قول کاشفیت داره میگه. اصلا منافات بنابر قول کاشفیت به وجود میاد؟ نمیاد؟ در اجازه نقلی باشیم اینجوریه؟ میگه نعم لو انتفع المالک بها قبل الاجازه به سکنا و لبس کان علیه اجرت المثل اذا اجازه. بله، طبق نقل، طبق کاشفیت، اگر مالک قبل از اجازه چیکار کنه؟ استفاده کنه. گوسفند رو قبل از اجازه شیرشو دوشیده، شنبه گوسفندش فروخته شده، یک شنبه شیرشو دوشیده، دو شنبه عقد و اجازه داده، ما هم قائل به کاشفیتیم. ایشون یک شنبه شیر کیو خورده؟ شیر مال خودش بوده یا مال مشتری بوده؟ شیر مال مشتری بوده. نباید می‌خورد. اینو باید چیکار کنیم؟ کان علیه اجرت المثل. چون عقدی روی اون شیر انجام نشده، اجرتی که پرداخت میشه اجرت چیه؟ اجرت مسلمان نیست، اجرت مثله. فتعمل، فتعمل که فعل دوشیدن گوسفندم شاید چی باشه؟ معنادار باشه، اثر حقوقی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم وقتی اجازه داد و میدونه که دیروز شیراشو دوشیده، امروز اجازه میده، که انا میگه عقدو چجوری اجازه دادم؟ مسلوب المنفعه اجازه دادم، عقدو مسلوب المنفعه دو روز اجازه دادم. عقد رو مسلوب المنفعت دور فتعمل به این برمیگرده که نمیشه به این جدیت گفتیشون بدهکاره. ممکن اصلا با علم و آگاهی هم دوشیده هم اجازه داده. اینجوری در واقع اون دوشیدن دیروز قرینه می شود بر این که اجازه امروزش اجازه مالکیت از روز شنبه ولی منافع از روز دوشنبه است. اجازه مالکیت از روز شنبه اما منافع. فتعمل به این برمی گرده. قراردادها تفسیر پذیرن بچه ها. همه این داستان ها برمی گرده به چی؟ تفسیر اجازه و فعل او. تفسیری که از چی داریم؟ از اجازه او و فعل یک شنبه او داریم. این بحث ها میشه بحث تفسیر قراردادها، قرارداد اجازه، تفسیر قراردادها که بحث خیلی مهمیه. اینا رو بخوایم برچسب بزنیم بهش کنار همشون میرسید تفسیر قراردادها. به نظر من اول کتابتون یک عنوان بزنید به جاهایی که شیخ از تفسیر قراردادها داره بحث میکنه، این بحثای اجازه رو توش بیارید، بحث فریروزمون رو توش بیارید، اینا رو بیارید. الان ایشون داره چیکار میکنه؟ هی با این فتعمل و متعمل ها به تفسیری که از قرارداد اجازه، به تفسیری که از انشای اجازه ارائه کرده ایراد میگیره. در واقع یه جور تردید در تفسیری که از قرارداد دارد. خود بگیم تفسیر من از قرارداد تفسیر اطمینانی نیست. خب یکی از نکاتی که در دیباچه بیانیه گام دوم، این دیگه آقای افرازی خاموش کنید